ریس باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راس و ریس باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 21 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. و اما برنامه ویژه انتخابات با توجه به اینکه به دور دوم هم کشیده شده، پس این برنامه همچنان ادامه داره. فصل 14 با حضور آقای خیرخواه که در این برنامه مجری برنامه هستن و گوینده برنامه، الان در استودیو حضور دارن تا این برنامه رو تقدیم به شما بکنن. فصل 14 رو بشنوید.
انتخابات در پیش داریم.
فصل 14. ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب بخیر. امیدوارم که هر جا به ما گوش میکنید حال شما خوب باشه و آماده باشید که شماره دیگر از فصل 14 هم که چهارشنبه شب باتون خداحافظی کردیم، به امید یک انتخابات یک سری که بتونه با حضور شما شهروندان کار رو در یک نوبت تمام کنه و احتمال هم البته داده میشد که ممکنه که انتخابات با توجه به موقعیت و نامزدها، ارزیابی هایی که صورت گرفته بود توسط مرکز سنجش افکار، احتمال دو دوره شدن اون میرفت. خب بعد از برگزاری انتخابات تا پاسی از شب و بعد شمارش آرا، نتیجه این انتخابات که امروز اعلام شد، سرانجام روشن شد که ما در این دوره در روز جمعه هفته آینده با دو نامزدی روبرو خواهیم بود که در این رقابت باید هر کدوم که بتونن اکثریت مطلق آرا رو به دست بیارن در این انتخابات شرکت و حالا برای این رقابت هم آماده بشه. خب قانون پیش بینی کرده در چنین شرایطی نامزدها وارد یک رقابت تبلیغاتی فشرده شدن. رسانه ملی در تدارک فوری این اقدام هست که بتونه در گرم و گرم این رقابت ها و گفتگوها فضا رو مهیا بکنه برای استفاده حد اکثری دو نامزد و توجه عامه مردم. حالا صحبت البته این هست که با توجه به ترکیبی که پدید آمد، ما با یک ترکیب 60-40 روبرو هستیم که حالا قطعا دو نامزد توجه ویژه خواهند داشت به کسانی که چگونه میتونن متقاعد بشن یا مسائل اونها چگونه میتونه دیده بشه که در فهرست و دایره نگاه نامزدها قرار بگیره و برای اونها پاسخی داشته باشن که به عنوان رای دهندگان جمعه آینده به جمع رای دهندگان دیروز بپیوندن. خب بیشتر در این باره صحبت میکنیم آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، روی خط فصل 14 رادیو اقتصادن. بیشتر باشون صحبت میکنیم تا در این باره بشنویم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ارزیابیتون چیست از دیروز و آنچه که پیش رو هست رو چطور میبینید؟
عرض میکنم آنچه که در روز گذشته اتفاق افتاد، خب از 6 کاندیدایی که شورای نگهبان مورد صلاحیت قرار داده بود برای انتخابات، به هر صورت 3 کاندیدا وارد این رقابت شدند و 4 کاندیدا وارد این رقابت شدند و از این 4 کاندیدا به هر صورت کسی نتوانست در دور اول حائز اکثریت آرا بشه. اما آنچه که برای ما مهمه مشارکتی است که هم برای کشور در حضور داخلی و هم در حضور بین المللی مهم و مفیده. واقعیتش اینه که علی‌رغم که انتظار می‌رفت که ما شاهد مشارکت بیشتری باشیم، اما در هر صورت در مرحله دوم ما با دو کاندیدای مواجهیم که بیشترین آرا رو آوردن و فکر می‌کنیم یک هفته پیش رو یک هفته است که مردم باید ارزیابی بکنن با توجه که حالا مخاطبین شما احتمالا متوجه که رادیو اقتصاد هستید، مسئله اقتصاد برایشون مهمه.
البته موضوعی است که میتونیم یک جانبه هم نیست، همواره بر اینم تاکید کردیم، ولی خب برجستگی مسئله اقتصادی هست.
من فکر میکنم که برای مردم مسئله اقتصادی مسئله جدی و مهمیه و ما در شورای ائتلاف تلاشمون رو کردیم که در این مدت به سمت کاندیدایی حرکت بکنیم که با کارنامه بتواند در این حوزه موثر باشه. در ادامه راه فکر میکنم که مردم، یعنی ما مردم باید دقت بکنیم که حالا اولویت‌های کشور امروز چیه و چه کسی میتواند اولویت‌های کشور رو مورد توجه قرار بده. و مهمترین مسئله اینه که ما نباید بی تفاوت باشیم. بالاخره اگر نگاهمون اینه که آینده کشور قرار هست با رئیس جمهور رقم بخوره به عنوان مهمترین دستگاه اجرایی کشور، رئیس جمهور نقش اساسی داره، فکر میکنیم باید به کارنامه افراد دقت کرد. خیلی به وعده های رسانه‌ای در فضای مجازی نباید اکتفا کرد، گرچه وعده ها هم قابل توجهه، اما به نظرم کارنامه، تجربه و سابقه افراد میتونه کمک بکنه که ما انشالله روز جمعه آینده رئیس جمهوری رو جایگزین رئیس جمهور شهید ببینیم که بتواند شرایط کشور رو با همه ضعف و قوت هایی که وجود داره به سمتی ببره که در درجه اول مسئله های اقتصادی و در حوزه های دیگه موجود تحول بشه و بتونه این شرایط رو تغییر بده.
سوال بزرگ، شما انتظارات جامعه رو دقیقاً بهش واقفید آقای دکتر رسولی؟ چون سوال مهم اینجاست که بالاخره حالا هم خود نامزدها، این سوال بزرگی است. ببینید ما در هر دوره‌ای که آمدیم گفتیم شرایط حساس، موقعیت خطیر، نگاه به آینده، ولی در این حال مردم میگن که خب بسیار خوب، تورم چطور حل میشه، بسیار از منازعات و مناقشات چگونه حل میشه، راه حل کجاست، افقی که ما به نتیجه خواهیم رسید رو شما میتونید رصد کنید. بسیاری از این افراد رو، این که دارم میگم حتما شما شنیدید، من مطمئنم که تمامی کسانی که در میدان مبارزات هستن اینها مبارزات انتخاباتی کاملا اینها رو میدونن که برای مثال حد و اندازه متر و وزن یا به عبارتی بر اساس مدل‌های ریاضی چطور میشه جامعه رو قانع کرد. خب ما در صحنه انتخابات معمولا گفته میشه 30-35%، 30-33%، گاهی 1/3 رای دهندگان یا واجدین شرایط معمولا خاموشن در هر شرایطی باشه به هر دلیل، ولی نکته اینه که اون تعدادی که باید میومدن و نیومدن، حرف اونها رو متوجه هستیم اصلا که باید چه پاسخ بدیم که اونها بپذیرن، چون مشارکت بالا قدرت ملی رو میسازه.
ببینید ما عرضم این هست، ببینید اون دسته که تشریف نیوردن به هر دلیل، بالاخره ما باید شرایطی رو هم رسانه ملی هم فضای مجازی ایجاد بشه ما به صورت واقعه نگری و واقعیت ها رو بیاریم. ببین اونا احساس نکنن، ببین چرا نمیان، چون احساس میکنن اینو واقعی نیست. ببین ما وقتی که دچار وعده های غیر واقعی میشیم افراد باور نمیکنن. شما بگو من سر ماه وضعیت مسکن شما رو تغییر میدم، خب واقعی نیست که شما چجوری میتونی یه ماه وضعیت مسکن مردم رو تغییر بدی. خب این وعده هایی وقتی داده میشه که مبتنی بر واقعیت نیست، باعث میشه که افراد نسبت بهش احساس عملیاتی شدن نداشته باشه. من فکر میکنم اینجا نقش رسانه مهمه، یعنی رسانه باید وایس بگه آقا شما اگه وعده میدی کجاش واقعیه، کجاش واقعی نیست، شما برشاد داری وعده میدی که اینها عملیاتی نمیشه. در طول این انتخابات اتفاقا کاندیداهایی بودن که وعده های غیر واقعی دادن و هیچ تغییری در مردم ایجاد نشد، یعنی اصلا ترغیب نشدن دیگه، چون اسم کردن واقعی نیست. من فکر میکنم در یک هفته باقی مونده. هم دو کاندیدایی که در صحنه هستن، هم رسانه باید نقش خودش رو جوری ایفا بکنه که مخاطب احساس بکنه که با رأی دادن به یک کدوم از این کاندیدا، حالا ما اصلا وارد اسم نمیشیم، ما اصلا وارد کتاب نمیشیم، ما میگیم که بالاخره واقعی بودن وعده ها، واقعی بودن عمل کرد ها و کارنامه افراد میتونه ما رو کمک بکنه به این مشوق بشه و این که افراد بیان نهیم بخواه چه
کرده. نکات خیلی مهمی رو شما اشاره کردید، کارنامه آدم ها، جامعه اینو میبینه و میفهمه، تجربه این آدم ها میبینه و میسنجه، سابقه ای اونها.
بله بله بله. من فکر میکنم که حالا بالاخره چون شما رسانه فضارم باز کردید میگم، بالاخره چقدر رسانه چون کار موثره؟ آیا مدیری شما در مجلس مناظره، کارشناس شما در مقام سوال کننده، آیا وای نیست پای مطالبه مردم و مورو از واسه کشو بگی آقای کاندید شما داری وعده میدی؟
البته اینا آقای دکتر شما میدونید که اینا فراینده ها، ما این بحثه رو سر نمایندگان مجلسمون هم داریم که چقدر چقدر پورتون تراخ صحبت میکنن، آرای مردم رو کم و زیاد میگیرن و بعد میخوام بگم موضوع رو فرمایش شما خیلی دقیق و درسته. نکته اینه که ما نیازمند یک تغییر و تحولاتی در نوع نگاه به در حقیقت سیاست مداران هم هستیم، یعنی این رو باید بکنیم شیه جاده دو طرفه. اساسا انقلاب اسلامی هم همینطور بوده.
سیاست مدار رو سیاست مدار در نوع لحنش، گفتارش ممکنه یه صحبت بکنه و مخاطبی برداشت بکنه. من به نظرم میادش که ما باید دو سمتی بریم، اجازه ندیم سیاست مدار وعده غیر واقعی بده، باید مخاطب احساس بکنه این سیاست مداری که میخواد سکران اجرایی کشور به عهده بگیره انقدر دوچار پتانسیل هست، انقدر سابقه و کارنامه دارن که اگه داره به ما وعده میده. من مثلا در حوزه مسکن، در حوزه ازدواج و خانواده و معیشت شما این تحول ایجاد میکنم، به شما این تحول یعنی چی؟ شما مستقای تحول رو بگو.
خب پس اینجا برمیگرد آقای دکتر به این که ما مواجه هستیم با بینش او، چون جامعه درک میکنه، به ویژه که میدونید که یکی از قدرتمندترین نکات مهم یا کانونهای سنجش مردمی هستن که چشمشون به زبان نامزد هاست که چه کلمات و جملاتی رو هی تکرار میکنن یا در چه دوری میافتن که وقتی هر نوبت بهشون میرسه گویی چیزی نداره، یعنی نگاه به اون موضوع نگاه جامعی نیست. خب اینها نوعی از مطالبات رو هم هست که
ببینید که به حوضه دیگه هم داره دیگه. ببینید شما الان همه مسئله رو مسئله اقتصاد میتونه، بالاخره شما باید دیگر هم ببینید.
بله.
ببینید الان باید ببینید بالاخره این کاندیدایی که میخواد برنامهش برای نسل نو چیه.
درست.
یعنی ما این با یه نسل نوی مواجه هستیم که شاید پول زندگیشو باباش بوده، اما براش یه مسئله هایی رو که 18 سالگی به بعدش که الان رأی اولیه، مثلا راجع به 20 سالگیش، راجع به 25 سالگیش، راجع به 30 سالگیش برنامه شما چیه برای کشور؟ بالاخره اون نسل نوعه باید احساس امیدی براش اتفاق بیفته و بیاد خواهی صندوق رو رأی بده. من فکر میکنم در کنار اون بود اول واقع نگری و واقعیت محوری باید به سمت امید بریم دیگه. ما اگه امید رو ایجاد بکنیم در نسل نوع، اون نسل نوع هم میاد پای انتخابات، میاد پای رأی دادن، میاد پای سرنوشت خودش. ولی سوال اصلی اینه، ما برای نسل نوع چه کار میکنیم؟
آیدی تو چقدر کار شما یه اشاره ببخشید میام فرمایشتون اومدم. شما یه اشاره مهمی کرد به کارنامه. به نظرتون تو این 5 روزی که باقی مانده، چون امروز که یه تمام شد، پنج شنبه آره تازه پنج روز چون از پنج شنبه هم باز نمیشه تبلیغات کرد، یعنی ما اولا با یه 4 روز فقط روبرو هستیم. تو این 4 روز چقدر پاسخ میشه داد به کارنامه‌ای که قابل دفاع باشه؟ چون به هر حال دو نامزد از دو جریان و نهبه، اگرچه مبانی مشترک، ولی در این حال جامعه نگاه میکنه که در سنوات گذشته چی کردید، حالا و الان برای من چی دارید از این ارزیابی. این چقدر میتونه مهم باشه در رای دهندگان؟ و
یعنی با آقای آتش من شما هم کسی که نمیتونه کارنامه سازی کنه، کارنامه 4 روزه به قول شما در نمیاد که.
بله.
شما با یه سرچ ساده امروز میتونید کارنامه افراد رو علارغم همه وعده هایی که میدن در بیرزوی آقا کارنامه ایشون چطوره، در عرصه های مختلف چه نقشی ایفا کرده، اگر نماینده مجلس بوده، اگر مسئولیتی در حوزه‌ای داشته، کارنامه‌اش چیه؟ صرف این که میاد ادعا میکنه آیا اون ادعا مبتنی بر واقعیت؟ یعنی من فکر میکنم بالاخره تکنولوژی امروز باعث شده که از این حوزه کارنامه کسی نمیتونه فرار بکنه. اما ما یادمون نره متاسفانه در کنار همه مزایایی که در فضای مجازی ایجاد شده معایبی هم هست، یعنی یک نوع فضاسازی رسانه‌ای در فضای مجازی بعضی وقتا میتونه گول بزنه. ما باید یکم دقت بکنیم، بررسی بکنیم و اگر فکر کنم تو حوزه برنامه کسی نمیتونه سر مردم گول بزنه، چون چهار روزه نه کسی میتونه کارنامه بسازه نه کسی میتونه کارنامه کسی میتونه سوال ببره.
بنابراین میشه پس گفت اون امیدآفرینی خیلی اهمیت پیدا میکنه.
این مسئله جدیه، مخصوصا برای نسل نو مسئله امیدآفرینی حوزه جدیه. من فکر میکنم که ما برای اینکه بتونیم مشارکت 40% رو افزایش بدیم راهی جز این که امید ایجاد بکنیم نداریم. هم رسانه هم کاندیداها و تلاش میکنن، هم واقعی حرف بزنن، هم در حین حال که واقعی صحبت میکنن بتونن امید رو ایجاد بکنن و این هنره برای یک سیاستمدار که بتونه این دو رو با هم در هم بیامیزه و بتونه نتیجه بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته خاصی هست که مایل هستید در اینجا برای شنوندگان ما بازگو بفرمایید؟
نه، من فکر میکنم که نکاتی که جناب ولی فرمودید و اون چه که بذات ممنون مطالبمو عرض کردم و امیدوارم که روز جمعه شاهد افزایش مشارکت در درجه اول باشیم، بدون اینکه افزایش مشارکت به نفع چه کسی. شاید این کاندیدا میگه افزایش مشارکت به نفع من نیست. من فکر میکنم این مسئله باید برای ما یک بار برای همیشه حل بشه که از منافع شخصی عبور کنیم و همگی برای افزایش مشارکت که حتما به ثبات سیاسی کشور، به قدرت نرم کشور در حوزه داخلی و خارجی کمک میکنه، همگی در کنار این واژه بایستیم و برش کار کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما و ممنونم. در حین گفتگو البته پیش از اینکه باهاتون خداحافظی کنم اشاره بکنم که برخی از شنوندگان ما برای ما پیام کوتاه فرستادند که خیلی جالبه. از جمله یکی از شنوندگان ما به موضوع کارنامه تورم و درصد بالای اون اشاره کردن که شاید این یکی از مهمترین پرسش هاست. باید ببینیم در دو مناظری که دوشنبه و سه شنبه خواهد بود 9:30 شب از رسانه ملی شکل میگیره اونجا چه پاسخهایی در باره پرسش
هم مهم میجامه. شما باید کارشناس موجودتون منتقل کنید به صورت عملیاتی از کاندیدا بپرسه که راهکار شما برای اولا توقف تورم چیه و بعد برای باز کردن فضای اقتصادی چه برنامه‌ای داری و از اون بخواست که به صورت عملیاتی و واقعی جواب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی.
سلام باشین، در خدمت
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. این جملاتی که با دکتر رسولی در آخر این مصاحبه شنیدیم، حالا فارغ از اینکه یه بحث جدی رو میطلبه، شاید انتظار بسیاری از مناظرات این هستش که در ذهن ما به شکل میگیره که مباحث مهم مطرح جامعه فهرست مهمی رو داره، به ویژه که حالا به خاطر فناوری‌های ارتباطی، ما امروز شاهد هستیم که شهروندان نه تنها در ایران که در سراسر جهان به رویدادهای مهم تاثیرگذار جهانی هم دسترسی دارند، از جمله مناظراتی که در اکثر نقاط جهان در رویدادهای مهم انتخاباتی پخش میشه، و خیلی وقتا شهروندان این رو هم بارها بیان میکنن که دلم میخواست که حتما این موضوع وسط صحبت این مناظره ها و رقابت کنندگان نامزدها باشه و ببینیم که اونها چه دیدگاهی دارن که اگر بر مسند نشستن چه شیوهی رو انتخاب میکنن، اساسا به سازوکارهای اجرایی و محیط کار اشراف کافی دارن یا اینکه تنها به یک وعده بسنده میکنن که ممکنه در کوران این انتخابات و علاقه مندی هایی که وجود داره تنها یک وعده باشه و نه یک امر شدنی. بگذارید با آقای دکتر هانی‌زاده صحبت بکنیم از کارشناسان مسائل سیاسی، در حالی که پیش روی ما الان از مشارکت 40% روز گذشته میزان مشارکت های استانی هم الان کاملا روشن در اختیار هست که نشون میده ما استانهایی رو داریم که 49-58 از جمله یزد 58%، خراسان جنوبی 60% مشارکت، اردبیل 46%، خراسان رضوی 49%، یعنی بالاتر از نرم سراسری، و یا در شهر استان قم 57% که میتونم بهش اشاره بکنم، آذربایجان غربی 50%. بنابراین ما در یک پویایی داریم به سر میبریم، ولی خب به هر صورت الزامات اون هم مهم هست. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اگر جنابالی قرار بود که در کمپین انتخاباتی این دو نامزدی که الان به مرحله نهایی رسیدن برای دور دوم شرکت داشتید، به ویژه در حوزه اقتصادی، فکر میکنید که چه چیزی اینجا لازم هست که اون جمع 40% که حالا البته جای بحث داره در اون یک سومی که معمولا تو انتخابات نه در ایران در بسیاری از کشورها هم شرکت نمیکنن، در اون جمعی که نیومدن در صحنه بخوایم بهشون بگیم و متقاعدشون کنیم که این حضور حضور پر اهمیتی است و این انتخاب هم اهمیت حساس، شما چه سیاستی رو میگذاشتید جلو پای نامزدها و چه مسائل مهمی رو فکر میکردید که باید لحاظ بشه؟ حالا
اول مسئله انتخابات یک مسئله مهم و سرنوشت ساز و به هر حال مرتبط با همه طیف‌های موجود در جامعه ایرانی هست و موضوع بسیار مهم. حضور پررنگ مردم در انتخابات نشانه رشد سیاسی و اجتماعی ملت ایران هست و یک پشتوانه معنوی بالایی برای جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء نفوذ ایران در سطح منطقه و جهان تلقی می شود. به هر حال مسئله‌ای که وجود داره، مسئله مهم کشور، مسئله اقتصاد و وضع معیشتی مردم هست، با توجه به این که مردم انتظار دارند که هر یک از دو نامزد در آینده اگر در دور دوم در واقع پیروز بشن هر کدوم از این دو نامزد، در حقیقت مسئله اقتصاد و همچنین شرایط معیشتی رو در دستور کار قرار بدهند و نامزد انتخاباتی که پیروز خواهد شد باید به وعده انتخاباتی خودش عمل بکنه. و به هر حال الان حضور مردم نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از یک پشتوانه عظیم مردمی برخوردار هست و رأی دور دوم هم میتواند نشانه قدرت نامزدی است که در انتخابات بیشترین آرا را کسب خواهد کرد و همین مسئله موجب خواهد شد که رئیس جمهور آینده باید راه و رسم و در واقع شیوه رفتاری و مدیریتی شهید دکتر ابراهیم رئیسی رو دنبال بکنه. به هر حال شهید ابراهیم رئیسی الگوی مدیریت میدانی تلقی می شود که در طول 3 سال گذشته به ایشان همواره در صدد بود که شرایط معیشتی مردم رو بهبود ببخشد و از مدیریت ستادی در واقع پرهیز داشت و سیاست مدیریت میدانی و در واقع گفتمان مردمی و حضور در میان مردم رو در دستور کار قرار داد و به اون عمل کرد. نامزد آینده که پیروز خواهد شد باید همین شیوه رو دنبال بکنه.
آقای دکتر شما کارشناس مسائل سیاسی هستید، بهتر از من میدونید که کشوری بمانند ایران با همه پهناوری و موقعیت‌های ممتازی که همگان بر اون واقفیم، که اگر بخوایم فهرست بکنیم همگان میدونیم موقعیت سقلجشی ما، تمدنی و تاریخی ما، کاربردی و کارکردی ما، اثرگذاری ما در منطقه و جهانمون، به نظر شما چه چیزهایی باید به اون شیوه اضافه بشه؟ ببینید که کشور الان در یک تجربه قابل تأمل هست از نظام برنامه‌ریزی که موفق نشده بیشتر از 25-30% برنامه‌های خودش رو که آرزوهای ملی ما در طی دوره‌های تاریخی 5 ساله هست محقق بکنه، که این دیگه به اذعان رهبری معظم هم رسید که بالاخره یک نقصه. نکته بعدی، ما در یک بزنگاه مهم هم قرار گرفتیم، هم جهان به سرعت در حال تغییره، هم منطقه ما، و هم این که ما یک برنامه اجرایی مهمی رو پیش کشیدیم در مملکت که اجرای اون خیلی از گفتارها رو تحت تاثیر قرار میده که باید ما تجدید نظر بکنیم، که مقید به یک نظم ذاتی مبتنی بر یک برنامه ملی باشیم. به نظر شما اینو چطور میتونیم پیش بکشیم و به عنوان یک تعهد ملی مطالبه کنیم و یا در پیش باشیم؟
بله، در واقع اضافه بر مسائل اقتصاد داخلی که البته در داخل کشور قابل حل هست و امکانات بسیار زیاد و ظرفیت هایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و وجود نیروهای با تجربه و توانمند می تواند در واقع زمین ساز بهبود وضعیت اقتصادی باشد و هیچگاه ایران نباید شکف خارج بدوزد. مسئله دیگری که وجود داره مسئله جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان هست. جمهوری اسلامی یک کشور تأثیرگذاری است که محدود به یک جغرافیای معین نیست، بلکه به عنوان یک عقیده ارزشی جایگاه بسیار ممتازی در بین ملت‌های اسلامی و ملت‌های آزاده جهان دارد و به همین دلیل الان شرایط منطقه شرایط کاملا بحرانی است و ایران در طول بحران‌های اخیر مخصوصا در بحران غزه نقش بسیار مهمی ایفا کرد برای تقویت محور مقاومت و همچنین تشکیل یک جبهه گسترده در منطقه برای تقابل با هژمونی آمریکا و نفوذ رژیم صهیونیستی هست. ایران به عنوان که کشور قدرتمند دارای بازدارندگی های بسیار بالایی است که این بازدارندگی نخست بر حضور فعال مردم در عرصه های مختلف و سپس توانمندی نظامی ایران، که این دو مقوله می تواند در حقیقت جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو برای افزایش سقف چانه‌زنی ایران در محافل بین المللی ارتقا ببخشد. بنابراین رئیس جمهور آینده وظیفه بسیار مهمی در تعامل منطقی با حفظ ارزش‌های دینی و سلوک کاملا مبتنی بر ارزش‌های ملی و دینی رفتاری رو دنبال بکند که بتواند همچنان جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در محور مقاومت حفظ بکند، و لذا این مسئولیت کاملا دشوار هست و رئیس جمهور آینده در حقیقت با شناخت دقیقی که در مسائل سیاسی دارد می تواند این وظیفه رو به خوبی انجام دهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برگردم به یک نکته مهم که باز روی نسل جوان هست و به ویژه روی مسائل مهمی که ما در حوزه اقتصادی اجتماعی باش مواجه هستیم. نکته کلیدی که در این میان وجود داره این هستش که به نظر میاد در فرصت کوتاهی که برای تمرکز روی دو نامزد این عرصه وجود داره. به نظرتون چه نگاهی باید شکل بگیره که بتوانه در کوتاه مدت حلال بسیار از مسائل سیاسی و اقتصادی باشه؟ میدونیم که در مناظرات قبلی محور اصلی که خیلی خودش رو برجسته کرد حل در حقیقت مسائل بین‌المللی کشور بود که روی اون تاکید میشد، و این رو چقدر مهم میدونید؟ آیا میشه بدون حل اون مسئله راهکارهای موجود رو اجرایی کرد؟